بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی سیدنا و نبینا اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الی قیام الدین. آمین. فصل اول بحثمون مسئله ماده امر، معنای امر، بحث طلب و اراده و معالن مرحوم آقای آخوند بحث رو به نوعی جبر و اختیار منظر کرد و باعث شد که ما در این رابطه بحث تقریبا طولانی شد و سه طایفه از اخباری که دستاویز برخی از طرفداران مسلک جبر قرار گرفته بود، هر سه طایفه را اجمالاً بررسی کردیم. طایفه از اخبار که مسئله قضا و قدر را مطرح کردند، طایفه از اخبار که در رابطه با مشیت الهی، و طایفه سوم در رابطه با اخبار فطرت و طینت. و عرض کردیم که نوع این اخبار باز خودشون به طوایف مختلف تقسیم میشن و برخی از اونها بله مسلک جبری استفاده میشه، به نوعی اطلاق دارن، اجمال و اهمال دارن، ولی برخی دیگر خیلی روشن مبین هستن، با اون مبینها اون مطلقها را باید تقلید کنیم و مجملها را تفسیر کنیم. و از اون اخبار مبینه و روشن شد که هیچ گونه مسلک جبر استفاده نمیشه، نه از اخبار قضا و قدر، نه از اخبار فطرت و طینت، و نه از اخباری که در رابطه با مشیت الهی مطرح بود. بحث طول کشید ولی لازم بود که به این به نوعی اشتباهی که ظهور کلام آقای آخوند میرسون تعرض کردیم. البته ما نسبت این که مسلک جبر را مرحوم آقای آخوند انتخاب کرده به ایشون نمیتونیم بدیم. آقای آخوند بالاخره یکی از استوانه‌های علمی و تقوایی و تدیونی است که در قرن اخیر آدم بی نظیرم نباشه کم نظیر هست، ولی ظهور کلامش این رو میرسونه و از این جهت لازم بود که تعرض بشه. فصل دوم بیان مرحوم آقای آخوند رو شروع میکنیم که فی صیغة الامر، درباره صیغه امر. با صیغه امر، امر به صلات میشه، امر به صوم میشه، امر به جهاد میشه، امر به معروف نهی از منکر میشه. معنای صیغه امر چیه؟ مفهوم و موضوع لهش چیه؟ در کلام قدما دو مطلب در هم مطرح شده، به نوعی خلط و اختلاطی صورت گرفته. معنا و مفهوم صیغه امر در کنار این مسئله، معنای وجوب و ندب با هم مطرح شده، به نوعی خلط مبحث شده. مرحوم آقای آخوند کار متین‌تر و بهتری کرده که اومده در این فصل دوم که صیغه امر را میخواد معنا و مفهوم موضوع لهش رو مطرح کنه، مباحثی مطرح کرده. در مبحث اول معنای صیغه امر رو مطرح کرده، معنا و موزون لهش چیه. بعد از آنی که این مبحث اول تمام شد، شروع میکنه مسئله معنای وجوب چیه، ندب چیه، و آیا ببینیم صیغه امر ظهور در وجوب داره یا نه، ظهور نداره چون استعمال در ندبم خیلی کثیر اتفاق افتاده، معنای مجازی صیغه هم باشه، مجاز راضح و مشهور، و در نتیجه اگر صیغه امر مطلق باشه نمیتونیم به وجوب حمله بکنیم چون مجاز مشهور و راضح وجود داره، نیاز به قرینه هست. مباحث مختلفی در مبحث دوم مطرح خواهد شد. کار خوبی که کرده از کردم ایشون برعکس کار قدما رضوان الله تعالی علیهم، ایشون مبحث اول را اختصاص داده به معنای صیغه امر، معنا و مفهوم و موضوع لهش چیه. بعد از آنه که مبحث رو تمام کرده میپردازه به معنای وجوب، معنای ندب، به کدومش میتونیم ادعا بکنیم که صیغه امر وضع شده، کدومش حقیقیه، کدومش مجازیه، یا هیچ کدومش نیست، به مطلق طلب وضع شده، ممکنه وجوب را از مقدمات حکمت، قرائن عقلیه میفهمیم. بحث‌های خوبی است که در پیش داریم. در مبحث اول ایشون میفرماید که معانی مختلفی میبینیم که صیغه امر درش استعمال شده، معانی مختلفی به عنوان مستعملون فیه و معنای صیغه امر بیان شده. تارتن معنا و مفهوم صیغه امر بعث و تحریکه، مثل اینکه مولا مثلا آتش داره آب میخواد، خب دو راه داره، یکی اینکه خودش بلنش بره آب برداره بخوره سیراب بشه، یه دفعه نه، به نوکرش، به فرزندش، به کسی دیگری که امر او را میپذیره دستور صادر میکنه که جعنی به ماین، اونم بلند میشه میره آب میاره و برمیداره میخوره، معلوم میشه که آتش داشته و اون تحریک تکوینی را کنار گذاشته، تحریک انشائی کرده، بعث کرده، طلب انشائی کرده به جای طلب تکوینی. گاهی در این معنا استعمال میشه صیغه امر، و زیادم هست در این معنا استعمال بشه. مثلا این همه ما امر به جهاد داریم، امر به حج داریم، امر به صوم واجب داریم، امر به صوم رمضان داریم، امر به صلات داریم، صلوات خمسه که صبح و ظهر عصر و مغرب عشا، اینا همشون و صوم لت صیغه تو فی طلب الانشائی، در طلب انشائی استعمال شده، و انگیزه این استعمال هم همون بعث حقیقی هست، تحریک حقیقی هست. گاهی نه، صیغه امر استعمال میشه در همون طلب انشائی، اما انگیزه این استعمال در طلب انشائی تحریک حقیقی نیست، بعث حقیقی نیست، چون آمر میداند که مأمور توان انجام این مأمورون به را نداره. مثل آیه مبارکه ای که در سوره بقره هم هست، این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا به صورت من مثله، این فأتوا امره، می فرماید خب این پیغمبری که در کنار شما متولد شده، با شما بزرگ شده، مدتی با شما زندگی کرده، هیچ ادعایی نداشته، یک دفعه حالا آیاتی میاره ادعای نبوت کرده. این کار خودش نیست، این وحی آسمانیست. اگر شک دارید فأتوا بسورة من مثله، شما یه سوره مثل قرآن ایشون رو بیاری. این فأتوا امر صیغه افعل هست، در طلب انشایی به کار رفته، اما انگیزش بعث حقیقی نیست. چون خداوند تبارک و تعالی، خدای سبحان، میدونه که اینا توان آوردن چنین مأمورون بهی رو ندارن. تعجیز، اینجا در تعجیز استعمال شده. یا گاهی در تحقیر استعمال میشه، مثلا در آیه 119 آل عمران میفرماید که خیلی اینا عصبانی هستن از اینکه تو اسلام رو مطرح میکنی و پرچمهای بت و بت پرستیشون داره تهدید میشه، در نتیجه به شدت غضبناکن، مرگ تو را میخوان، اگر بتونن میخوان تو را بکشن. بهشون بگو قل موتو بغیظکم ان الله علیم بذات الصدور، قل بگو به اینها که موتو بغیظکم، با این غیظ و غضبی که دارید بمیرید. خب این بمیرید این چنین نیست که مأمورون بهی خداوند به گردن اینها گذاشته که بمیرید. موت انسان دست خودش نیست، هرچه عصبانی بشه آرزوی مرگم بکنه، این چنین نیست که بتونه بمیره. این است که اینجا جنبه تحقیر داره، یعنی بمیریدم برای ما شما مهم نیستی. ولذا مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید که می‌بینیم ما در معانی مختلف این صیغه استعمال شده، در بعث حقیقی، در تعجیز، در تحقیر، در اهانت، در معانی مختلف استعمال شده، ولی معنای حقیقی این صیغه چیه؟ صدر کلام آیا خون کفایه را ملاحظه بفرمایید، این است که می‌فرماید معنا مفهوم و موضوع لهه. صیغه ام در تمام این موارد استعمال نگاه بکنید یه معنا بیشتر نداره و اون طلب انشایی است، انشاء و طلب هست. منتها این یک معنا به انگیزه های مختلف در نزد مستعمل صورت میگیره. گاهی صیغه امر را استعمال میکنه در همون طلب انشایی، انگیزه استعمالش هم چیه؟ طلب حقیقیه، مثل همون آب خواستنی که عرض کردم. یا فرزند به پدر، به فرزندش میگه جدی درس بخوان، وقتت تلف نکن، شبانه روز با همت بلند درس بخوان. این انشا میکنه این دستور را، حقیقتا هم میخواد ایشون درس بخونه، با سواد بشه. بحث حقیقی هست، انشاء طلب هست، انگیزش چیه؟ بحث حقیقیه. اما گاهی نه، استعمال میشه در همون انشاء طلب هست، اما انگیزش طلب حقیقی نیست. مثل همین قل موتو بغیظکم، فأتوا بسورة من مثله و آیات و روایات دیگر که صیغه امر از ناحیه مستعمل و گوینده صادر شده، طلب انشائی به عنوان معنا و مفهوم به مخاطب عرضه شده، اما انگیزه بحث حقیقی نیست. تعجیز، تأخیر، اهانت و انگیزه های دیگر. و نظام مرحوم آقای آخوند می‌فرماید پس نتیجه می‌گیریم که معنا و مفهوم و موزون و صیغه یه چیز بیشتر نیست. طلب انشائی، انشاء و طلب، منتها این انشاء و طلب و طلب انشائی به انگیزه های مختلف صادر میشه، معنا و مستعمل فی یکی بیشتر نیست. این صدر کلام آیا خونده. منتها در ذیل کلامش، اواخر کلامش استفاده میشه که نه، اینجا یک معنای حقیقی داریم، یک معنای مجازی داریم. اگر این صیغه امر استعمال بشود در طلب انشائی و دایی و انگیزه اون استعمال هم طلب حقیقی باشه، این معنای حقیقی صیغه است. اما اگر نه، صیغه امر استعمال بشه، طلب انشائی صورت بگیره، ولی انگیزش تعجیز باشه، فعتو به صورت من مثله، انگیزش تحقیر باشه، قل موتو به غیظکم، اینجا به نوعی نه، استعمال چیه؟ مجازی است.
انگیزه رو جزء مازالله
مخاطب احسنتو، یعنی که نه، مرحوم آقای آخوند میفرماید که به شرطی استعمال صیغه امر در طلب انشائی حقیقی خواهد بود که انگیزه هم چی باشه؟ طلب حقیقی باشه. به این قید و شرط میشه معنای حقیقی. ولی اگر این قید و شرط رعایت نشه، در طلب انشائی استعمال شده ولی چون قید و شرط رعایت نشده، استعمال میشه استعمال مجازی. این ذیل کلام آیا خونده با اون صدر کلام آخوند خوب سازگاری نداره. آیا شما در این ذیل کلامتون منصرف شدید از صدر کلامتون؟ به اضافه این که یه اشتباه دیگری که به نظر میاد به مرحوم های آخوند وارده، استعمال مجازی نباید شما به این بگید. استعمال مجازی این است که معنا را، لفظ را در یک معنای دیگری که به نوعی مناسب معنای اول چیه؟ استعمال بکنی. مناسبت داره، مشابهت داره. اما شما اینجا تعجیز، شما میگید استعمال صیغه امر در طلب انشائی اگر به قید و شرط طلب حقیقی بشود میشه معنای حقیقی، استعمال حقیقی. اما اگر این قید و شرط رعایت نشه، به شرط تعجیز، تحقیر، اهانت یا انگیزه های دیگر باشه، این قید و شرط رعایت نشه، استعمال مجازی است. نه، این باید بگید استعمال غلط میشه. دقت بفرمایید، چنانچه خود شما مرحوم آقای آخوند در معنای اسمی و حرفی یادتون باشه، مرحوم آقای آخوند گفت که معنا و موضوع له، ابتدا که معنای اسمی داره و من ابتدایی که معنای حرفی داره، گفت هر دوتا معناشون یکیه، ابتداییت. خب بعد اشکال شد به ایشون که خب اگر معناشون یکیه میشن مترادف شد، باید بتونیم هر جا کلمه ابتداییت است برداریم من جاش بگذاریم، یا من ابتداییه را برداریم الابتدا جاش بگذاریم، میتونیم این کار را بکنیم؟ گفت نه، نمیتونید، چون شرط استعمال این است که من غیر مستقل استعمال بشه و الابتدا چیه؟ الابتدا مستقل استعمال بشه.
شرط جزء مازورله نگرفت.
اونجا اینطوری میبود. بله بله. خب اونجا گفته میشد که خب این ولو اینکه شرط رعایت نشده چه اشکالی داره؟ مگر این رعایت کردن این شرط مگر واجب الاطاعه است؟ خب این حرف را پس اینجا چرا نمیزنی؟ چون اینجا صدر کلامیشون این است که یک معنا بیشتر نداره، یه مستعمل فی بیشتر نداره، در جمیع این معانی معنا و مستعمل فی یکیه، انگیزه ها فرق میکنه. و اگر انگیزه ها فرق میکنه دیگه پس بنابراین شما معنای حقیقی و معنای مجازی نباید درست کنی. در ذیل کلامتون این اشکال رو به مرحوم آقای آخوند کردن، به نظر میاد اشکال واردی هم هست. منتها یه مشکلی که ادعا کردن برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای فاضل، حالا از کلام امام برداشت کرده یا مستقله، و همچنین ظهور کلام آقای سبحانی و برخی دیگر از معاصرین، این است که خب این استعمال غلط باید بگید، استعمال مجازی نگید، چون استعمال مجازی اون است که معنای دوم که غیر موزون له هست به نوعی مناسب باشه با معنای حقیقی.
اگر مجازی هم بگیریم نمیگیم طلب همراه تعجیزه، یعنی شرطش رعایت نشده، وگرنه
همون دیگه
اصل معنا طلب است، مناسبته هست،
همین مناسبت بس خوام بس دیگه به این معنای مجازی نباید بگید اینها میگن. خب بس چه بگیم بهش؟ بگیم معنا استعمال غلطه. خب استعمال غلطه، شما چند تا از قرآن مثال زدید به این، اونا رو میخواد بگید استعمال غلطه؟
من نفهمم چرا میگه غلطه وقتی اونا میگه طلبه، فقط شرطش فرق میکنه.
خب همون دیگه ایشون میخواد بحث سر این است، ایشون میگه اگر چنانچه شرط استعمال رعایت نشه
کل معنا عوض میشه،
عملا به اضافه اینکه به نوعی چون مناسبت هم خیلی روشن نیست، استعمال غلط بگیم بهتر از استعمال مجازیه. منتها مشکل این است که خب این در موارد متعددی را از قرآن و روایات مثال زده مرحوم آقای آخوند. چطور شما میخواد بگین اون استعمال ها غلطه؟ بیان خود صریح این بزرگان این است، میگن نه استعمال غلطه نه مجاز.
این استعمالی است.
بله؟ شرط رعایت نشده. شرط استعمالی که باید رعایت میشد نشده، استعمال غلطه. اونتا به این اشکال جواب ندادن که خب آیا در این آیات و روایاتی که مرحوم آقای آخوند مثال زده، شما باید یا این مثالها رو درست تصحیحش بکنید، بگید نه مثالتون درست نیست، والا مصداق استعمال غلط رو شما به نحوی به قرآن و روایات نسبت میدید.
لازمش کاملا صراحتا غلط
تعبیر میکنن. این است که به نظر میاد که کلام مرحوم آقای آخوند رو غلط نمیشه تعبیر کرد. همینطوری که به زبان برخی از دوستانم اومد بگیم که نه، ایشون نهایتا غلط نمیدونه معنا را، شرط استعمال رعایت نشده. خب نشه، ما بگیم که زمانی صیغه امر اگر در طلب انشائی استعمال شد، اگر به انگیزه طلب حقیقی و واقعی استعمال بشه، بله این معنای کامل و معنای حقیقیه. اما اگر نه، در معانی دیگر که استعمال شد طلب هست اما چون انگیزه حقیقی نیست، استعمال مجازیه. چه اشکال داره ما اینه بپذیریم؟ و استعمال مجازی هم اشکالی نداره، چون یکی از به اصطلاح ظرافتکاری های فصاحت و بلاغت گاهی استعمال معنای چیه؟ مجازی هست و وسأل القرآن مثلا میگیم که خب مجازن اتحاب به اصطلاح به تناسب ظرف و مجروف این استعمال ها غلط نیست، استعمال مجازیه. این است که به این بیان مرحوم آقای آخوند به نظر میاد که استعمال غلط تعبیر کردن درست نیست، همون استعمالی که ایشون بله بین صدر و ذیل کلام ایشون تا حدودی تفاوت هست، ولی خب میتونیم بگیم ایشون به نوعی عدول کرده در ذیل کلام خودش، از صدر کلام خودش. این بهتر از این است که به ایشون نسبت غلط را بدیم. یه صلوات ختم فرمایید. خب بحثمون در قبل از این تعطیلات طولانی که متاسفانه تعطیلات واقعا جای گلایه هست که تعطیلات داره زیاد میشه، حالا برخی از دوستان البته خیلی خوبه که تبلیغ مشرف میشن، اینم خودش ضایعه نیست، خودش یک هدف مقدسی هست، ولی جمع کثیری از دوستان که احیانا تبلیغ نمیرند و به نظر میاد که تعطیلات خیلی زیاد شده با توجه به اینکه درسها ثبت و ضبط میشه در سایت اینا هست، به نظر میاد اگر این تعطیلات کم بشه، گرچه این از این آرزوهای طولانی و از دعاهای غیر مستجاب هست، ولی در این حال باید به فکر بود. قبل از تعطیلات طولانیمون خدمت شما عرض کنم که شرایط سرقت رو بیان کردیم، حدودا نزدیک 12 شرط مرحوم صاحب جواهر مطرح کرد در رابطه با تحقق سرقتی که منجر به قطعیت میشه: بالغ بودن، عاقل بودن، مختار بودن، مصر نبودن و مکره نبودن و حریت و عام المجاء نباشه، به حد نصاب برسه و خصوصا از حرز صورت بگیره و سارق شکننده حرز و بردارنده اون حد نصاب یکی باشه، نه اینکه یکی بشکنه دیگری برداره، که گفتیم به هیچ کدام حد سرقت ثابت نمیشه. بحث های مفصلی بود که الحمدلله گذشت و خدمت شما عرض کنم ظاهرا به این مسئله رسیدیم که خود این مسئله را مطرح کردیم که اگر حد سرقت راه ثبوتش دو راه بود: اقامه بینه، شهادت عدلین، و اقرار سارق. در اقرار خاطر شریفتون هست که مشهور تقریبا متسلمون علیه بین قدما بود که اقرار باید مرتین باشه و روایاتی مطرح کردن، ولیکن برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای خویی و برخی دیگر از آقایون گفتن نه، اقرار مرتن واحده کافی هست و ما نظر مرحوم آقای خویی رو تأیید کردیم، به دلیل اینکه روایاتی که طرف مقابل اقامه کرده بود نوعاً ضعف سند داشتن، ضعف دلالت داشتن، برعکس روایتی که اقرار واحد رو کافی میدونه روایات سنداً صحیحه بودن و دلالتاً هم خیلی واضح. و مرحوم شیخ طوسی یادتون میاد که فرمود این روایات را حمل بر تقیه بکنیم، جواب داده شد که نه، اکثر فقهای اهل سنت با اون روایات ضعیفه مرسله موافقن، اونا را باید حمل بر تقیه میکردیم، نه این روایات صحیحه‌ای که دلالتش هم واضحه، اقرار واحد را کافی میدونه و قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ هم همین رو تایید میکنه از سارق و سارق فقط و عیده همه اون اطلاقش هم باز همین رو تایید میکنین، گذشتیم ازش. در نهایت ما اقرار واحد رو از ناحیه سارق برای قطعیت گفتیم کافی هست و بحثش گذشت. ظاهرا رسیدیم نه 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 اصلا هیچ ربطی نداره، قبلا بحثش گذشت، وارد بشیم وقت تلف میشه. حد القطع را ظاهرا مطرح کردیم، تقطع الاصابع الاربع من الید الیمنا و تترک له الراحت و الابهام. کیفیت قطعیت این که از اصابع اربع به اصطلاح قطع میشه، راحت کف دسته با ابهام میمونه. ولو سرق ثانیتن، اینجا موندیم، قطعت رجلو، رجلوه اليسرا و ترک له العقب. اگر بار اول سرقت کرد، ید یمنا دست راست اصابع اربع قطع شد، روایاتش هم به نظرم قبل از تعطیلات به اصطلاح متعدد بود مطرح کردیم. در سرقت ثانیه بعد از آنی که ید یمنا قطع شد، فرماید که رجل یسرا، رجل یسرا قطع میشه و ترک له العقب، پاشنه پا قطع به اصطلاح ترک میشه، انگشتان پا تا اون برآمدگی قطع میشه، اون به اصطلاح کعب که گفته میشه تا مس به اصطلاح میکشیم تا اونجا قطع میشه، منتها پاشنه پا میمونه. روایات زیادی داریم، تقریبا اجماع فقهای شیعه هم وجود داره و روایات از کردن خیلی متعدد و معتبره و صحیحه. مثلا روایت معاویه ابن عمار هست، ان ابی عبدالله علیه السلام فرمود یقطع من السارق اربع اصابع و یترک الابهام و تقطع الرجل من المفصل و یترک العقب یتع علیه. در بار دوم تقطع الرجل من المفصل، از مفصل پایی که به ساق به اصطلاح وصله تا نزدیکی اونجا، یعنی اون کعبی که وجود داره تا اونجا قطع میشه، پاشنه که عقب به اصطلاح تعبیر میشه قطع میشه که تا اون ترک میشه میمونه.
مفصل باشه بالاتر از کعبه دیگه،
بله دیگه، احسن تو، من اونجا که تا میشه منتها پاشنه باید بمونه. حالا از نظر فیزیکی پزشکی چطور میشه اونجا قطع بشه و پاشنه بمونه، به طوری بمونه که این به اصطلاح کار پا را انجام بده در حین راه رفتن، تیل عرض که میکنه، یعنی یتعول جد ما فرموده میشه، بگید میشه، چون میگه که یترک العقب یتعا علیه، یعنی پاشو بذاره روی چی؟ زمین. همونو میذاره، همون پاشنه پا را میذاره. بله بله، در درسته، منتها در غیر سارق رکنه، وقتی که سارق شد پای خائن باید قطع بشه، ما نمیخواهیم اون پای سارق که به سرقت رفته دیگه در سجده بمونه. حالا شما حرف حسابتون چیه؟ خب 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 اینجا هم ببین، اگر در چیز هم در حالت دقت کنید، خوب گوش کنید، خوب گوش کنید، اگر شما که الان من و شما که الحمدلله دستمون سالمه، در حین سجده نمیتونیم این انگشتا را بذاریم بالا، فقط کف را بذاریم، میتونی؟
گوش کن جواب بده، چرا جواب نمیدی؟ نه بحث سر این است. نه ببینید، حداقل نیستیم، کلشو باید بذاری زمین. ولی وقتی طرف سرقت کرد دیگه اینجا باید قطع بشه، به همین بسنده میشه، حداقل که همون کفه. این مسئله در پا هم هست. بله، اگر چنانچه شخص سرقتی نکرده پاش سالمه، باید اون نوک انگشت را بذاره روی خاک. ولی وقتی که سرقت کرده، پاک خیانت کرده، مثل خیانت دست میمونه. شارع و خالقی که دستور چنین سجده ای داده بود میفرماید قطع کن. وقتی قطع کرد اون پاشنه میمونون، پاشنهشو میذاره. خب حالا میگید نمیتونه نظره، خب نظره، به جهنم نظره، چیکار کنیم؟ چون دزدی کرده باید قطع بشه. روایت صریحه و خیلی روشن. ببینید روایت رو، هشدار میدم که فقط استناد در مقابل نص نکنید، خصوصا نصی که صحیحه و معتبر است و دلالتش هم خیلی روشنه. ببینید روایت از امام صادق علیه السلام هست. قال اذا اخذ السارق قطعت یده من وسط الکف فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم فإن عاد سودر السجن فإن سرق في السجن قطعت. دیگه بقیهش خدمت شما عرض کنم مربوط به بحث نیست، بعدم میاد بحثش. فقط یه روایت صحیحه داریم از امام صادق علیه السلام.
مدام که میشه
نه در روایات دیگر، روایت دیگر که میگه یترک العقب توضیح میده، جمع جبری که میکنیم. فقط یک روایت صحیحه داریم، اینجا را دقت کنید. صحیحه حلبی هست از امام صادق علیه السلام. قال قلت له من اين يجب القطع، از کجا واجب است قطع ید بشه، ید را میپرسه. فبست اصابعه و قال من ها هنا، تمام پنج انگشتش رو باز کرد و قال من ها هنا، فرمود از اینجا، یعنی من مفصل کف، از مفصل کف، مچ. این روایت صحیح هست که این حمله بر تقیه میشه، چون برادران اهل سنت نظرشون مت هست. پس فرمودید و الا بقیه روایات همون اصابع اربعه را میفرماید و یترک و راهه، کف چیه؟ رها میشه. اونتا در مسئله رزل یسرا و ترک له العقب تقریبا اجماعی است بین فقهای شیعه و روایات متعدد، یک دو تاش الان خوندیم و روایات دیگری هم باز داریم میاد. استاد
اینجا گفتن اگه طرف دست نداشت، دست راستش
میایم الان می دست نداشت یا دست شل بودنا میاد، عجله نفرمایید. و این سرق سالستن خوبس دائما، اگر بار سوم سرقت بکنه بعد از آنی که مرتن واحدتن سرقت کرد و ثابت شد، ید یمنا اصابع اربعه قد شد، مرتن ثانیتن سرقت کرد و ثابت شد، رزل یسرا مع ترک العقب قد شد، اگر ثالثتن به اصطلاح سرقت بکنه، در روایات متعدد داریم که هو بس دائمن و انفق علیه من بیت المال، این چنینه. و این بله روایات از کردم اینجا باز زیاده، از جمله دو تا صحیح هست، اینا را بخونیم. از بیت المال دیگه، وقتی که شخص محکوم به حبس ابد شد چکار کنه؟ خودش یا خصوصا زن و بچه اگر داره که واجب النفقه هستن، مخارجش باید از بیت المال تأمین بشه. تقریبا مسئله بالاتفاق است و بلا اشکال. روایات متعدد داریم. صحیحه قاسم هست از امام صادق علیه السلام. قال سألته عن رجل سرق فقال سمعت ابي يقول اوتي علي عليه السلام في زمانه برجل قد سرق فقط ايده ثم اوتي به ثانيه فقط رجله من خلاف ثم اوتي به ثالثه فخلده في السجن و انفق عليه من بيت مال المسلمين و قال امير المؤمنين هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لا اخالفه و منم با ایشون مخالفت نمی کنم. یعنی به این معنا اگر بار اول و دوم قطعیت و رز صورت گرفت حکم شرعی منصوص قطع به اصطلاح حبس ابده و حضرت فرمود که لا اخالفه، رسول الله هم همین کار را میکرد، یعنی تا زنده است این باید کجا باشه؟ زندان باشه، یعنی عفو و این چنین چیزها هم خلاف نص میشه، باید مادام العمر این چه باشه؟ زندان باشه و منصوص هست. بله؟ اهل سنت نظرشون میرسیم انشاءالله، نظرشون مختلفون فیه. ابو حنیفه ظاهرا همون نظرش با شیعه موافقه، ولی شافعی یا اینا فرق دارن، میرسیم. و منها صحیحه الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث فی السرقه قال تقطع الید و الرجل ثم لا یقطع بعده ولكن ان عاد حبسه و انفق علیه من بیت مال مسلمی. خب این پس روشنه. مشکل در بار چهارم هست، اگر برای چهارمین بار که طبیعتا به حبس ابد محکوم شده، حالا یا در زندان به اصطلاح سرقت بکنه یا احیانا مرخصی گاهی داده بشه بهشون بیاد بیرون سرقت بکنه، بله؟ یا فرار کنه سرقت بکنه، بله. بالاخره سرقت بار چهارمش و این سرقه فی السجن قتله، باید کشته بشه. ولا فرق فی ذلک بین المسلم و الکافر و الذکر و الانثی و الحر و العبد، این چنینه. پس بنابراین روایات از کردن متعدد در این رابطه داریم و خیلی بحث زیادی نداره و میگذریم از بحث. بحث بعدی
اون حدیثه که علی علیه السلام فرمود پیامبر اینطوری میگه من مخالفت نمی کنم، چیه مخاطب کنم؟ اگر قرار مخالفت کنم مثلا نسل بگه،
حالا ممکنه بعضی ها ممکنه که اعتراض بکنن یا اعتراض کردن، براشون جای سوال بود الالعبد این چطور ممکنه 50 سال عمر بکنه، این همینطور بمونه زندان، اینها به نوعی فکر میکردن خارج از متعارفه. در هر صورت حضرت میفرماید که لا اخالفه، یا ممکنه بالاخره این شریعت، نه شریعت ممکنه که خدمت شما عرض کنم بالاخره بیان حضرت بیان قانون است، ممکنه امروزه محل شک و شبهه باشه که حضرت دفع شبهه کرده که این باید حبس ابد باشه و هیچ گونه عفی و اغماز چیزی به اصطلاح براش هیچ کس حق نداره، ولی دیگه یعنی همون باید باشه. در حضرت بیان حضرته، یعنی بیان حضرت هست که خیلی چیزی نمیشه به ذهنم چیزی نمیرسه که چرا حضرت این چنین فرموده. چرا نبوده؟ چی گفته نبوده؟
زندان خانگی بوده اما که زندان باشه و حبس بشه نبوده.
ممکن امکانات زندان سازی نداشتن مثل جمهوری اسلامی. مگه میشه حکومتی باشه این همه یاغی تاغی سارق متجاوز تجاوز به اون انسان؟ بله
میسپردن دست صحابه
نگهداری. در هر از کردم ببینی حکومت نوپایی بود، و اگر مثلا الان که پیغمبر اسلامی این چنین حکومتی که الان ما داریم، هر زادم چون نمیدونم شما ها شاید نرفته باشید، من زیاد به سخنرانی ناگاهی رفتم، اصلا وقتی که میان آدم فکر میکنه نماز جمعه میخونه، مفصل و اناسن و ذکورن، صغیرن و کبیرن، اینقدر زیادن، حالا ماشاءالله بگیم چشم نخوره اینا، وضعیت خیلی مفصله. اینو مگر طور میشه اینو در حبس خانگی که خودش مصیبتش بیش از حبسهای دیگره، چون خودش این نگهبان میخواد، کنترل میخواد، یه دفعه برای 10,000 نفر ممکنه 50 نفر 100 نفر پرسنل کفایت بکنه. حالا اینا رو بخوایم در خونه زندانی بکنیم که دیگه اصلا قابل کنترل نمیشه. این عبارت رو
اسیرا رو میآوردن میدادن خود اینو تقسیم میکردن یا شاه بعد تربیتش
کردن. اون بحث اونها بحثید. اولا اون زمان اسیرها اسیرهای عاقلی بودن، زندانها زندانهای درستی بودن، زندانیها آدمای خیلی کلاشی نبودن. بالاخره زمان خیلی تأثیر میگذاره. لو تکررت سرقتو ولم یزفر بهی ثم زفر به فعلیه حد واحد. مسئله خوبی هست اگر چنانچه کسی مکرر سرقت بکنه ولی دستگیر نشه، بعدن دستگیر بشه. حالا زمانی دستگیر شده که میبینید که 5-6 مورد متعدد اکثرا هم مثلا سرقته، یعنی از هرزه، موجب قطعیده. خب اینجا چکار باید بکنیم؟ میفرماید که فقط یک حد بهش جاری میشه و هو قطع الید، فقط یعنی تداخل میشه به نوعی. و اما لو اخذ و شهدت البینت و به سرقت الاولا ثم امسک لتقطع یده فقامت البینت و علی سرقت ثانیه قطعت رجله اليسرى ایزن. تقریبا این بحثی است که خاصه و عامه در اینجا هیچ اختلافی با هم ندارن. یعنی اگر به طور متعدد سرقت کرده، آمده برای اولین بار محاکمه شده، بیانیه واحده شهادت داده که بله فلانجا 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 موارد متعدد سرقت کرده، اینجا فقط قطعیده. ما یه دفعه این است که نه، دستگیر شده و بیانیه شهادت داده که این سرقت این چنینی کرده، واجد شرایط همون قطعیت هست. بعد از آنی که بیانه اقامه شهادت کرد، گفتن خب مثلا نگه دارید آخر هفته مثلا در نماز جمعه قطعیت بشه. در طول همین مدت همون قطعیت نشده بود، بیانه دیگری اومد به سرقت دیگری شهادت داد. ها اینجا همزمان هر دوتاش انجام میشه،
ملاک
اثبات، ملاک بله بله بله، ملاک این است که در دو جا در دو محکمه دو تا بیینه به دو تا صحنه شهادت بده. و روایات تأیید میکنه همین را، روایت صحیحه اقرارم بله البته از کردم اقرار برمیگرده به این که اقرار مرتن باشه یا مرتن باشه، به اختلاف قبلی فرقی نمیکنه. صحیحه بکیر ابن عیون هست که از اجلای اصحاب امام باقر علیه السلام هست، از امام ابی جعفر علیه السلام، فی رجل سرق فلم یقدر علیه، سرقت کرده تحت قدرت قرار نگرفته، یعنی دستگیر نشده، ثم سرق مرتن اخرى ولم یقدر علیه و سرق مرتن اخرى فاخذ فجاعت البینت و فشهدو علیه به سرقت الاولا و سرقت الاخیره فقال علیه السلام تقطع یده به سرقت الاولا ولا تقطع رجله به سرقت الاخیره. چون یه بینه در یک محکمه به دوتا همزمان شهادت داده. فقیل الله و کیف ذلک، بالاخره به هر دوتا سرقت این بیینه شهادت داد. اگر بیینه بیینه مقبوله هست، دوتا سرقت واقع شده، چرا میفرماید فقط یده الیمنا قطع میشه، لا تقطع رجله الیسرا؟ و کیف ذلک؟ قال علیه السلام لان الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقه الاولى والاخيره قبل ان يقطع بالسرقه الاولى، قبل از آنی که به خاطر سرقت اولا به اصطلاح کاری به او شده باشه، یک بیینه در یک محکمه به دو تا واقع شهادت داده، حکم همین است که فقط ید یمنا. ولو ان الشهود شهدوا علیه بالسرقه الاولى، صورت دوم، صورت مسئله دوم به این صورته، بیان امام علیه السلام است. ولو ان الشهود شهدوا علیه بالسرقه الاولى ثم امسكوا، بیینه اولا شهادتش رو داده، نگه داشتند عوامل اجرای این شخص را، حتی یقطع، تا زمان مناسب برسه قطعیت صورت بگیره. البته اینم حتما مصلحتی بوده، مثلا فرض کنید مولا تأخیر حد به طور غیر طبیعی جایز نیست، حتما باید مصلحتی باشه، یا در اجرای حد فعلا مفسده‌ای باشه. شب فرض بفرماید شخص مریضه، در هر صورت ثم شهدوا علیه بالسرقه الاخیره، بعد از آنی که این سرقت اولا مورد شهادت قرار گرفت، قرار بر این شد که این قطعیت بشه، نگه داشتن تا فرصت مناسب برسه، ثم شهدوا علیه بالسرقه الاخیره، سپس به یک سرقت دومی شهادت دادن، نه اینکه جدیدن سرقت کرده، همون سرقتی قبلا کرده ولی شهود بعدن شهادت دادن، قطعت رجله الیسرا. حضرت میفرماید بله، همزمان هم ید یمنا و هم رجله الیسرا چیه؟ قطع میشه.
میگه من 9 بار یا حالا 20 بار سرقت کردم، این چجوری میشه الان؟
به همین میشه دیگه. البته نو اینها که گاهی اعتراف میکنن، در ضمنم میگن که البته گاهی خود اون افسران اجرایی که در تلویزیون گاهی آدم میبینه، میگه بار چندومه که این دستگیر شده، رها شده، دوباره این چنین کار، گاهی این چنینم من شنیدم. تازه فرمودید حالا مشکل آقایون چیه که اجرا نمی کنن، یا شرایط رفت و جور نیست؟ لحظا فرمودید شخص در حال استرار آمول مجاعه حساب میشه، چون هر کسی الان کمتر از 3 میلیون اینها در آمد داشته باشه، به نوعی گرفتاری قهدی تلقی میشه، شاید به نوعی مستر رو این چنین چیزها، یا بالاخره در هر صورت علل قاعده باید این چنین توضیح بکنیم، ولی معنا نداره که شخص را به قول جناب عالی دهمین باره، و خصوصا سرقت های کلان و فوق تخصص داره در باز کردن نمیدونم در و دیوار و فلان اینا، اینا بالاخره حالا چیه مشکل نمیدانم، باید از اون که نمیشه، ما باید در بعد از نمازمون میخونیم که خداوندا بالاخره اونی که خدا میخواد، نه اونی که مردم میخواد، ما شاء الله لا ما شاء الناس، ما شاء الله و این کره الناس. اگر ما واقعا شرایط اجرای حدود فراهم هست، حد باید اجرا بشه، ولی حقوق بشر اینا نمیتونه بهانه باشه. البته به عنوان ثانوی ممکنه ولی یه فقیه حاکم ببینه که یک جوسازی های سطح جهانی بر علیه اسلام میشه، که ممکنه بله بعضی از شرایط رو بتونه عوض کنه، مثلا میشه هم عوض کرد، هم حکم رو اجرا کرد، هم لازم نیست همه چیز عیان بشه. از رو فرمودی یک عده‌ای که عوامل اجرایی هستند در حالت خفا حکم الهی را اجرا بکنند، همون دیگه عرض کردم. بس مشکل از مثلا مسئله مانع موجوده نه مقتضی هم موجود نیست، مشکل همونجاست. تازه فرمودید متاسفانه یک بار من پدر سه شهید میهمان ما بود و همزمان که نوعا ما شام که میخوریم به این 23 هم گوش میدیم، داستان و کل کشور داشت صحبت میکرد. خیلی واقعا جای تأسف بود که ایشون گفت که این که ما با اختلاس های کلانی و خصوصا با قاچاقینا موفق نیستیم، چون خیلی از کسانی که در رأس کارن خودشون یا بچه هاشون یا بستگان درجه یکشون سهم دارن در این قاچاق. این صراحتا کیه؟ این آقای رئیس دادگست در رئیس دادستان کل کشور اسمش ظاهرا روحانی هم هست. بله بله بله، یا شیخی بود. عجیبه که ایشون اینو میگفت وقتی که این پدر سه شهیدینو شنیدا، از دوستان صمیمی من هست، گفت که فلان ببین اون سه تا شهیدی که من دادم اصلا ناراحت نشدم، گفتم خب بچه منه و بنده خداست، میمونده مثلا چیکار میکرد؟ بالاخره 80-70 سال 50 سال دیگه بنا بود بمیره دیگه، چه مرگی بهتر از شهادت؟ ولذا میگفت یکی دوتا هم همسایه داشتیم تا حدودی با انقلاب موافق نبودن، حتی ما گریه هم نکردیم، حتی سیاه هم نپوشیدیم، حتی شیرنی پخش کردیم و واقعا هم اعتقادمون این بوده و هست. ناراحت نشدیم با اینکه من این سه تا شهید، یکیش مهندس بود، دوتاشون دکتر بود، یکیش همزمان که جنازهش اومد همزمانم قبولی دانشگاه از رشته پزشکیش، دوتایی در یک ساعت رسید به دم درمون. تازه فرمودی. ولی در این حال خیلی راحت من توضیح میکردم خودم رو، آرام میشدم، چه مرگی بهتر از شهادت. اما میگو ببین چی داره میگه، میگه چون اینا سهیم هست، پس تو چه کاره هستی؟ تو هم سهیم هستی خودت؟ روت نمیاد بگی؟ یا چرا دستگیر نمی کنی؟ واقعا جای تأسف هست یک فردی به عنوان مدعی العموم که باید اختلاسگران مثل برگ بید ازش بلرزن از قوه قضایی اینها، به راحتی میاد میگه اینا چون سهم دارن. چرا دستگیر نمی کنی سهم دارن؟ باج میدی؟ چرا باج میدی؟ اگر باج دادن به باطل باشه به آمریکا باج بدید دیگه، کل مشکلات حل بشه. این است که غرض اینه چرا اجرا نمیشه. این که این بزرگوار پرسید اجرا نمیشه، چرا اجرا نمیشه، چراشو باید از آقایون پرسید. و الا خب حقیقتش این است که اگر قوه قضاییه درست کار بکنه، موفق کار بکنه، به قول علی علیه السلام ظالم و ستمگر از قوه قضایی و قاضی و حاکم عادل بترسه و بلرزه و مظلوم امید پیدا بکنه به اون، یعنی نگران نباشه اگر من ضعیفم و این قویست، این قاضی که اینجا نشسته این پشت سر من هست، این اگر باشه مشکلات حل میشه. اول نه شخص اول دوم قوه قضاییه بیاد بگه که بله ما که موفق نیستیم در مبارزه با قاچاق، مشکل اینه. اینه به کی میگه؟ به مردم میگه، به مردمی که اینقدر مردم خوبی هستند، خون میخوای میدن، جوان میخوای میدن، پول میخوای میدن، صبر بکنید صبر میکنن، تحمل بکنید تحمل میکنن، خود حداقل درست کار نمیتونید بکنید، نیاید این چیزها را بگید که پدر شهیدی که سه تا شهید داده خم به ابرو نیاورده، شما این رو در سر سفره گلوگیر بکنی که چرا اینطوریه. در هر صورت حالا بر علیه انقلاب حرف نزنیم و خدمت شما عرض کنم باید دعا کنیم خداوند متعال توفیق بده انشاءالله تعالی که خصوصا الان این پیام اخیر مقام معظم رهبری واقعا پیام خوب و سازنده و زیبایی بود. اگر مسئولین عمل بکنن به این عمل بکنن، به نظر بنده جز مظلوم ترین مظلومان در این کشور خود مقام معظم رهبری صرفهای خوبی میزنه ولی آقایون گیرایی ندارن. در هر صورت این روایت روایت خیلی روشنی هست. ثم شهد علیه به سرقت الاخیره و تعدد دهول یسرا و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خب وقت اونجا